الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در شبهه غیر محصوره به پایان رسید. کلمه ای که باقی مونده است راجع به شبهه کثیر فل کثیر است، که معروف این است که این شبهه ملحق به شبهه محصور است و احتیاط در اطراف آن واجب است. عرض کردیم در شبهه کثیر فی الکثیر علی جمیع مبانی و الوجوه الثلاثه احتیاط لازمه، حتی بر وجه ناینی. مرحوم ناینی که فرموده بود در غیر محصوره چون مخالفت قطعی حرام نیست پس موافقت قطعی هم واجب نیست، گفتیم اینجا جا نداره، اینجا مخالفت قطعیه مقدوره پس موافقت قطعیه واجب است. چرا مخالفت قطعیه در شبهه کثیر فی الکثیر مقدوره؟ به خاطر این که در شبهه کثیر فی الکثیر مخالفت قطعیه توقف بر ارتکاب همه اطراف نداره. 40 حرام در 100 تا مخالفت قطعیش توقف نداره، که ما 100 تا را این مثل یکی نیست، مثل دوتا نیست. مخالفت قطعیه در شبهه کثیر فی الکثیر توقف بر ارتکاب همه اطراف نداره. تا بگی آقا ارتکاب همه اطراف مقدور نیست چون غیر محصوره یه، پس حرام نیست، پس احتیاط واجب نیست. نه، مخالفت قطعیه کثیر فی الکثیر حاصل می شود، اولا حاصل می شود به ارتکاب مقدار معتدن بهی. از این 100 تا یه مقدار معتدن به 20 تاشو شما مرتکب بشی، یقین پیدا میکنی که یکی از اون 40 تا هم تو 20 تا بوده، یا اطمینان پیدا میکنی. اطمینان و علم یکیه. اولا به طور عادی انسان علم پیدا میکنه، چون اون طرف هم زیاده خیلی بعیده که ما 30 تا رو خوردیم، 30 تا از همون 60 تا باشه، هیچ از اون 40 تا هیچ داخلش نباشه. اولا به مقدار معتدن بهی علم به مخالفت پیدا می شود، و اون مقدار معتدن به هم که مخالفتش مقدوره. ثانیا افرض که نه، بگی من یقین پیدا نمی کنم تا 60 و یکیشو من مرتکب نشم. 40 تاش نجس است، 60 تاش پاکه. من باید 60 تای به علاوه یکی را مرتکب بشم تا یقین پیدا کنم. میگم خب باش. ثانیا اگر علم این وقته، بازم خوبی همه اطراف نیست دیگه، این کثیری از اطرافه. کثیر ما قدرت بر مخالفت همه نداریم. تازه ما همورم گیر کردیم ها، گفتیم داریم، سلمنا، قدرت بر ارتکاب همه را نداریم، ولی بر کثیر که داریم، که کثیر اون طرف به علاوه یک را که داریم. و مما تمامش بکنم، و مما حالا عرض میکنم، و مما یسهل الخطب اینه که گفتنی نیست که اگر 40 تا در 100 تا نجس است، گفتنی نیست کسی بگوید که اینجا همه را میتونی مرتکب بشی. مخالفت قطعیش حرام نیست، بس همه را میتونی مرتکب بشی، گفتنی نیست. اینا تحلیل اون امریه که ارتکاز میگوید گفتنی نیست، قابل التزام نیست. نمیفهمه 100 تا غیر محصوره دیگه، یک درصد غیر محصوره دیگه، حالا شده کثیر فل کثیر. محصوره است؟ نه، کجا 100 غیر محصوره است دیگه. اگر یکی بود ما اصلا همون غیر محصوره‌ای که مخالفتش امکان نداشت 1/99 بود، ناینی میگه غیر محصور است. نمیشه آقا 100 تا مغازه جبن هست در این شهر، 100 تا جبن دارن، همه را شما مرتکب بشه، 1% میگه غیر محصور است. خب همین حال شده کثیر فل کثیر. 100 را حفظ بکن، حراما را اضافهش بکن، اون را کثیرش بکن، بشه 40/100. مخالفت قطعیش من قبول دارم، الان ممکنه یه جایی مخالفت مثالی که زدن 100/1000 اونم درست نیست، حالا عیب نداره، ممکنه بعض فروزش اینجور باشه، ولی خیلی از فروزش هم مخالفت قطعیش ممکنه. این که در مثبال اصول فرموده رو مبنای ناینی کثیر فل کثیر وجوب اجتناب نداره، و خود ناینی هم در اجود و تقریرات، در اجود دوره اخیرشه، در اجود و تقریرات فرموده کثیر در کثیرم مخالفت قطعیش ممکن نیست، پس مخالفت قطعیش حرام نیست، نه این قابل التزام نیست، نه از خود صاحب مبنا و نه هم از مقررش. مگر یه جایی خیلی زیاد باشه که انسان نمیتونه معتدن برم که بیارد، بازم علم پیدا نمی کنه، مثل 100/1000 که خود ناینی مثال زده. اینجور میگیم پس اینطور میشه، باید تفصیل داد در کثیر فل کثیر، باید تفصیل داد. اگر یه جوریه که علم مخالفت پیدا نمی شود، اینجا نکته داره، اینجا با اون بحث غیر محصوره فرق می کنه، غیر محصوره اونجا واجب حرام نیست مخالفتش، واجب نیست موافقتش، وگرنه نمیشه به نحو مطلق که ناینی فرموده، مثبال اصول فرموده، اینجا بگیم نه شبهه کثیر فل کثیرم مثل بقیه شبهات غیر محصوره است. این گفتنی نیست. حالا در 60 تا پنیر صحبت نکنید، حالا یه چیزی که عرضم خدمت شما 100 تا گوسفند و 40 تا یک حساب بکنید که مال مردم هم مثلا. خب بگذاریم، تنبیه آخری که باقی مونده اینه که بخواییم تمامش بکنیم، فردا انشاءالله وارد بحث اقل و اکثر بشیم. تنبیه آخر اینه که آیا علم اجمالی چنانچه در اونجایی که اطرافش عرضی هستن منجز است، آیا در جایی که اطراف علم اجمالی طولی باشن باز منجز است، یا احکام طولیه با احکام عرضیه در باب علم اجمالی فرق می کند؟ عرضی مثل همین که تا به حال مثال می زدیم، یا این نجس است حرام است شربش، یا اون نجس است حرمت شرب، اینا بله طولیتی در کار نیست. یا بفرمایید دو تا مثال بزنید، بفرمایید یا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر واجب است،
این یا عرضم به خدمت، هیچ کدام از این دوتا وجوبها در طول هم نیستن، طولیتی بینشان نیست. علم اجمالی در احکام عرضیه تا به حال مبحوث عنهما بود، و اما اگر علم اجمالی ما اطرافش طولی بودن، مثل که علم اجمالی داریم یا به فلانی مدیون هستیم واجب است ادا دین او، یا اگر مدیون نیستیم واجب بریم حج. الان وجوب اداء دین با وجوب حج بینشون طولیت است. اگر اداء دین واجب باشد من مستطیع نیستم، وجوب حج ندارم، و اگر واجب نباشد وجوب حج دارم. یک طرف ثبوت تکلیف در یک طرف متفرع است، مترتب است بر سقوط تکلیف دیگر. اگر اون یه طرف مترتب علی باشه نوبت به اون میرسه. اگر دین داشته باشم و واجب باشه ادا دین، نوبت به وجوب حج میرسه. وقتی نوبت به وجوب حج میرسه که ادا دین واجب نباشه. دو طرف علم اجمالی من واجب است ادا دین او واجب است حج، بینشون طولیت هست. یا شخصی آب داره یه تراب منحصره به همین دیگه، همین آب و همین تراب. ترابم فقط میتونه تیمم بش بکنه، هیچ کار تراب مالی شخصیه، میگه دست نزن، فقط من تیمم را اجازه میده. خب اینجا علم اجمالی داره، یا واجبه وقت یا تراب نجس است یا آب نجسه. آبی داره منحصر، ترابی داره منحصر، که این ترابم فقط جواز تیمم داره. علم اجمالی داره یا آب نجس است یا تراب نجس است. اگر آب نجس است واجب است تیمم، اگر تراب نجس است واجب است وضو. وجوب وضو و وجوب تیمم در طول همان. اگر این آب پاک باشه و واجب باشه وضو، لم یجب التیمم. اگر این آب نجس باشه لم یجب الوضو فیجب التیمم. وجوب تیمم متفرع بر عدم وجوب وضو است. وجوبهاشون در عرض هم نیستن، در قول هم هستن. آیا علم اجمالی در احکامی که در طول هم هستن منجز است؟ که مثلا در اون مثال اول هم باید دینمون را ادا کنیم هم باید به حج بریم، یا نه علم اجمالی در احکام طولیه و منجزیت ندارد؟ ظاهر کلام آغازی ها اینه که مفروغ عنها واضحه که علم اجمالی در احکام طولیه منجزیت نداره. فرق است بین احکام طولیه و احکام عرضیه. ظاهر کلامش اینه که اصل نافی در اون حکم مترتبون علی، مترتبون علی حکم متقدم، اصل نافی جاری می شود، به جریان اصل نافی در او حکم متفرع ثابت می شود. مثلا میگیم اصل عدم دینه فیجب الحج، اصل عدم دینه فیجب الحج. اصل عدم جاری می شود و مترتب می شود بر اصل عدم، اون طرف آخر، حالا طرف آخرم باز بله در این مثال همین جوریه، اصل نافی میگه دین واجب نیست، دینی نداری فیجب الحج. در اون مثال وضو، باز اینجور میشود، اصالت و طهاره اصل نافیه، اصالت و طهاره جاری میشود وقت در ما و میگه فیجب الوضو، وضو واجب می شود، وقتی وضو واجب شد فلا یجب التیمم. علم اجمالی هر دو را واجب نمی کنه، در یکی اصل نافی جاری می شود، حکم دیگری منقح می شود. ظاهر کلام آغازی ها اینه. بعد مرحوم آغازی ها فرموده که در همون اوائل علم اجمالیه، فرموده خب این بر مسلک اقتضا مشکلی نداره. مسلک اقتضا میگفت اگر در یک طرف اصل نافی داشتیم جاری میشود، خب اصل نافی در دین داریم جاری میشود، بعد وجوب حج ثابت میشود. و اما ممکن است کسی بگوید که بر مسلک علیت شما مشکل دارید. مسلک علیت میگفت هیچ اصل نافی در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، پس شما باید در اینجا بگویید اصل نافی عدم دین، اصل نافی اصالت طهاره در یکی مجال نداره، وقتی اصل مجال نداشت پس واجب است احتیاط در هر دو و این قابل التزام نیست. گفته یه اشکالیه فتوا اینه که اینجا احتیاط لازم نیست، ولی مقتضای مسلک علیت اینه که احتیاط واجبه، پس یه نقضیه بر مسلک علیت، یه اشکالیه بر مسلک علیت. نمیدونم در بله جریان امر هستید یا نه، مرحوم آغازی های داشینه تمام اشکالات مال مسلک اقتضایه. اگر در علم اجمالی یه جای اشکال پیدا میشه، سعیش اینه که بگوید این رو مسلک اقتضای اشکال هست، اما رو مسلک علیت هیچ اشکالی هیچ جا لازم نمیاد. هر جا نگاه کنید هر تنبیهی که یه مشکلی داره غالبا لازمش 90%، 95% میگه این اشکال رو مبنای اقتضا هست، رو مبنای علیت نیست. این اشکال اینجا عکس مطلب شده، گفته کسی بگوید این اشکال رو مبنای اقتضا نیست، اقتضا یا اصل نافی در یه طرف جاری میکنن، اثبات میکنن حکم را، علمم از اثر میفته، اما رو مسلک علیت این فتوا قابل تصحیح نیست، پس مسلک علیت مسلک باطلیه. این اشکال را ایجور مطرح کرده مرحوم آغازی ها، ولیکن بعد جواب داده مرحوم آغازی ها، فرموده که نه بر مسلک علیت این فتوا درسته، کسی که علم اجمالی دارد یا دین ادا دین واجب است دینی دارد اداش واجب است، یا دینی ندارد حج واجب است، این فتوا درسته که باید برد حج، اصل نافی در ناحیه دین جاری میشه. گفتی فتوا درسته حتی بر مسلک علیت، به چه بیان؟ فرموده که ما که مسلک علیت را قائلیم، که می دانید دیگه آغازی ها منقح مسلک علیت و معید مسلک علیت و خیلی محکم، مشیده خیلی محکمه، دیگه هیچ جا خلافشو نگفته. شیخ انصاری بعضی حرفاشو مسلک علیت سازگاری داره، بعضی حرفاشو مسلک اقتضا. حتی آخوندم خیلی صاف نگفته، اقتضا را در متن کفایه آورده بود، تعلیقه زده بود. ما گفتیم علیتی آخون، الان میگیم. یا ناینی هم همینجور خیلی صاف صحبت نکرده، گاهی حرفاش بر مسلک اقتضای، بعضی وقت بر مسلک علیت. تنها کسی که در اون زمان منقح کرده، اینا رو مرزبندی کرده، مسلک الاقتضا، مسلک العلیه، لازم مسلک الاقتضا، لازم مسلک العلیه، مرحوم آغازی ها بوده. آغازی ها اینجا ادعا کرده، فرمودن نه، رو مسلک علیت هم در این مثال میگیم علم اجمالی منجز نیست. در احکام طولی میگوییم علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ فرموده ما که بر مسلک علیت میگفتیم اصل نافی در یک طرفم محاله، اذن در مخالفت احتمالیم محاله، اون جایی بود که علم اجمالی منحل نشود و در مقام علم اجمالی منحل می شود. اشاره کرده به این مقدمه، قبلنم گذشت در بحث انحلال، فرموده یکی از موجبات انحلال علم اجمالی اصل مثبت تکلیفه. گذشت دیگه، ما یوجب الانحلال علم تفصیلی بود، اماره بود، اصل مثبت تکلیف بود. اصل مثبت تکلیف یکی از موجبات انحلاله. شما اگر علم اجمالی داری، یا این نجسه است یا اون نجسه، یکی از اینها حالت سابقش نجاسته، استصحاب نجاست داره. اصل مثبت تکلیف، تکلیف رو اثبات میکند. همه میگن استصحاب جاریه، این یکی که نجس است به استصحاب، او یکم شک در طهارتش دارن، کل شی طاهر. انحلال علم اجمالی به اصل مثبت تکلیف، اصل مثبت اشتباه ندیال نبادیه. لا اولاش ممکنه بعضی اشتباه میکردن، اصل مثبت میگفتن این اصل مثبتی که حجت نیست. نه، اصل مثبت در مقابل اصل نافی، اصل مثبت تکلیف. فرموده مقام ما سقریات این قاعده کلیه. چرا؟ چون در مقام ما استصحاب میکنیم عدم دین را. این استصحاب عدم دین دو تا اثر داره. یک اثرش فیجب الحج، وقتی دین نداری پس مستطیع دیگه، فیجب الحج. یه اثرش هم اینه که لا یجب ادائش، اون دین محتمل لا یجب ادائش. فرموده که استصحاب عدم دین جاری می شود، اول اثبات میکنه وجوب حج را که اون طرف علم اجمالی است. پس وجوب حج اصل مثبت تکلیف داره. اصل مثبت تکلیف لازم نیست در خودش باشه. مهم اینه که یه طرف تکلیفش مسلم باشه. حالا به اصل مثبت در خودش یا در موضوعش. فرموده استصحاب عدم دین ثابت می کند، اول در رتبه سابق ثابت می کند وجوب حج را. وجوب حج از آثار عدم دین دیگه. وقتی آدم دین نداره، پول داره،
نه
فرض کلام را پس ما گفتیم واضحه. فرض اینه 50 میلیون پول داره، راه بازه، هیچ مشکلی ندارد، فقط شک داره که 50 میلیون به زید بده کار هست یا نه، شک داره. استصحاب میگه قبلا که دین نداشتی، الان شک داری، استصحاب میگه به زید دین نداری. وقتی من دین ندارم، هر که پول داره دین نداره، یجب علی الحج.
دین نداره یا واجب نیست پرداخت
کنه؟ نه، خب این بهتره دیگه، دینم نداری بازم مستطیع دیگه، اینم بهتره که. فرموده استصحاب میکنیم عدم دین را، ثابت میکنه وجوب حج را در اون طرف. اصل مثبته، این اصل مثبت تکلیفه. بعد علم اجمالی منحل می شود، و وقتی که منحل میشه به اون اصل مثبت، عدم وجوب اداء دین مترتب میشه در رتبه متأخر.
اگر گفتیم
وجوب ادا، نه دین نداشتن، دین کسی دین نداره، حج برش واجبه دیگه. بله، موضوع مستطیع بودن دیگه، کسی که دین، من کان له مال و لم یکن له دین،
یا نه من کان له مال و لم یجب علیه اداء دین.
خب نه دین، اگر اون
ممکنه دینی هم داشته باشه، حجم واجب باشه، چون من الان معلی بده کارو، ولی چون الان واجب مداوله نکرده، من حج برام واجب. رفت ببینید موضوع وجوب حج اینه که پول داشته باشه.
نه، موضوع وجوب حج، من لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یکی از چیزایی که استطاعت را احراز میکنه عدم استصحاب، عدم دین، یعنی شما مستطیع هستی. چون کسی که دین نداره مستطیع دیگه، استصحاب عدم دین کافیه برای ثبوت استطاعت. خب حالا بذار حرف ایشون تمام بشه. ایشون فرموده ما استصحاب میکنیم عدم دین را. این استصحاب عدم دین دو وجه داره، یک وجهه اثبات تکلیف، در رتبه قبل ثابت میکنه تکلیف را نسبت به حج، میگه فیجب الحج. وقتی که گفت یجب الحج، علم شما منحل میشه. وقتی منحل شد، پس میتونه استصحاب عدم دین ثابت بکند عدم وجوب وفای به دین را، میتونه حکم نفی را هم ثابت کنه. این که در اطراف علم اجمالی اصل نافی مجال نداشت، اون اصل نافیه که جهت اثباتی نداشته باشد. اما اگر یه اصلی داریم هم جهت اثباتی داره هم جهت نفی، خب جهت اثباتی را در رتبه قبل ثابت می کند، بعد که ثابت کرد علم منحل می شود، و وقتی علم منحل شد اصل این اصل ما می تونه جهت نفی را هم نفی بکند. استصحاب عدم دین اثبات می کند وجوب حج را، علم منحل می شود. وقتی علم منحل شد، پس می تونه نفی بکند وجوب اداء دین را. با ما نمی تونی اشکال کنی آقا استصحاب عدم دین در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود برای نفی عدم وجوب اداء. میگیم نه، عیبی نداره، چون در رتبه قبل علم منحل شده، و وقتی علم منحل شد اصل نافی مانعی نداره. ببینید که خیلی زحمت کشیدین رو درست کرده. بله، مسلک مسلک علیت است، مسلک علیت اصل نافی رو محال میدانه الا بالانحلال، الا به جعل بدل. جعل بدلش هم بیارید، اینجا که جعل بدلی در کار نیست، خود آغازی ها میگه استصحاب جعل بدل نمی کنه. اینجا گفته از باب انحلاله، لذا گفته این اشکال بر ما وارد نیست. این فرمایش آغازی ها داره، البته کشش داده فروزی را آورده دیگه، اونا را ملاحظه کنید خودتون دقت بفرمایید. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، این فرمایش مرحوم آغازی ها درست نیست. حالا گیرم که این بیانش در استصحاب درست باشه، استصحاب عدم دین اثبات می کند تکلیف را، فینحل العلم بعد نفی می کند تکلیف آخر را. گیرم این درست باشه، این پیچ اونجا درست باشه، ولیکن همه جا که اینطور نیست. خب حالا اگر اصل ما اصالت البراءه بود چی؟ باز اشکال حال خودش باقیه. اگر ما علم داشتیم، اگر ما علم داشتیم به تکلیفی که اطرافش طولی هستن و در یک طرف آن اصل نافی غیر محرز جاری شد چی؟ افرض اینجا استصحاب عدم دین جاری نشه، توارد حالتین مثلا باشه، گاهی استصحاب مشکل پیدا میکنه. یا افرض در اون مثال ما، اون مثال در به اصطلاح مثال اصول هم هست، در اون مثال ما که آبی هست و ترابی هست، اصل نافی ما قاعده طهارته، قاعده طهارته، اصل غیر محرزه. خب اگر فرمای شما درست باشه در اصل محرز که این محرز موضوعه، بعد که موضوع احراز شد اون حکم ثابت می شود، بعد نفی ثابت می شود، ولی در جایی که اصل غیر محرز داریم که جایی حرف، باز نقض به حال خودش باقیه. ثانیاً اینی که در اصل محرز فرموده، اینم بله شبیه به منسوجات خیاله. این که مرحوم آغازی ها فرموده اصل نافی جاری می شود در رتبه قبل، اثر ثبوتی را ثابت می کند، در رتبه بعد اثر نفی، میگیم اینا از ادله اصول عملیه در نمیاد. لا تنقض الیقین بشک، ظاهرش اینه که هر دو اثر را من در عرض هم بار کردم. لا تنقض الیقین بشک مفادش اینه بگو دین ندارم، ف در عرض هم، ف یجب الحج، ف لا یجب اداء الدین. این که اول اون اثر را ثابت کند در رتبه قبل، علم منحل بشود، بعد اثر دوم، این خلاف مفاد ادله اصول عملیه است. ما به مثال کار نداریم، کلن راه را میگیم، راه آغازیا، راه آغازیا که فرموده اصل جاری میشود در رتبه قبل اثبات تکلیف می کند، در اون رتبه علم منحل می شود، بعد از انحلال اثر نفی بار می شود، نه اینا از ادله اصول عملیه اینجور چیزا در نمیاد. ظاهر ادله اصول عملیه تفکیک در آثار خلاف ظاهره، ولو به این نحو تفکیک کنیم در رتبه قبل اون اثر را، نه استصحاب در یک رتبه هر دو را ثابت می کند، این اشکال بر مسلک علیت وارده. شما که علیتی هستید نباید اینجا اصل مرخص را جاری بدانید. انحلال نه نه بله انحلال باید ای اصل اول انحلال بیاره، اول اثبات تکلیف بکنه، بعد منحل بشه، بعد اثبات نفی کنه. اینجوریه، یعنی لا تنقض الیقین بشک میتونه از عهده این برمیاد که اول او را در یه رتبه بی او را در رتبه قبل بگیره، دیره در رتبه بعد. اینا بافیدنی هاییه که با خطابات جور در نمیاد. لا تنقض الیقین بشک، میگه بگو دین ندارم فیجب الحج و لا یجب. تازه ممکنه کسی او طرفش بگه اول به ذهن میرسه، لا تنقض الیقین بشک، میگه بگو دین ندارم فلا یجب ادائش فلا یجب الحج فوجب الحج. اون ممکنه بگه متأخره، نه اینکه متأخر باشه. اینها به خاطر حمایت از اون مبناییه که انتخاب کرده، که تو ذهن ما اینه که اینا نمیتونه حمایت باشه. خب رو مسلک علیت کارش نمیشه کرد، اشکال تمامه. اما رو مسلک اقتضا چجور؟ این که در بعضی از کلمات هست، خود آغازیان فرموده رو مسلک اقتضا در احکام طولیه اصل نافی جاری می شود، نه اینم به اطلاقی درست نیست. باید نگاه کنیم، یختلف به اختلاف موارد. یه جاهایی هست که اصل جاری می شود، در یکی از اینها معارض ندارد، یک جاهایی هم هست که نه اصل معارض داره. این که طولی هستند اینو ملاحظه بفرماید، این که دوتا حکم طولی هستند، آغازی جور ادعا کرده چون طولیان پس همیشه اصل در یکی معارض نمیشه با اصل دیگری. این خلط بین طولیت اصول و مجرای اصوله. در اصول طولی، بله اصول طولی معنا نداره با هم تعارض بکنن، اما اگر احکام طولی شدن اصول با هم تعارض نمی کنن، نه. یه جاهایی ممکن با هم تعارض می کنن، یه جاهایی با هم تعارض نمی کنن. می خواستیم تمامش بکنیم. نکته خوبی دارم، ملاحظه بفرمایید. مثال اصولم این بحث را مطرح کرده، اما به این صورت این که داریم میگیم اشاره به ایشونه. ایشون آمده گفته اصول طولی باشن، اصلا اول تنبیه 13 ظاهرن، اصلا بحث را مطرح کرده اصول اگر طولی بودن، نه بحث در جایی که حکمها طولین، طولیت حکمها امرون، طولیت اصول امرون آخر. یه تتمه باقی مونده، فردا انشاءالله تتمه رو بیان میکنیم و وارد بحث اقل و اکثر خواهیم شد. صلی الله.